3388 استاد علی دوست صفحه 323.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و توهم ان ما یوجب الظن به صدق احد الخبرین لا یکون و به مرجحن. راجع به اون شبه بذارید این بحثا من قفلت میکنم، دوستانم تذکر نزن، انشاءالله فردا دیگه عرض کنم و پروندهش رو ببندیم دیگه، خوب خیس خورده مثلا. اما راجع به اون سوالی هم که شما قبل از شروع درس کردید، ببینید دانستنش برای همه دوستان مفیده. استفاده از مثل عقل که ما به اصطلاح طرفداری میکنیم ازش، البته اینم هست که نبایدم همچون یله و رها، یعنی لجام گسیخته. بله ما معتقدیم عقل خوبی که از اسناد چارگان است، خب این همه معتقدن، مخصوص ما نیست، و معتقدیم مواردی عقل میتواند به ملاکات برسه که بشه منشأ استنباط. خب حالا اینو بعضیا مخالفت میکنن، مثل شیخ انصاری، اصفهانی، آقای خویی، اینها که من همونجا آوردم در کتاب فقه و عقل از همین سه بزرگوار که خودشون استفاده کردن، از همین سه نفر. منتها ببینید اینجور موارد معمولا یک موضع گیری اینه که اصلا دلشو تخته کنیم، مثل آقای خویی بگیم که این کبرا کبراییه که اصلا صغرا نداره. خب این درست نیست، یعنی در واقع کنار گذاشتنه دیگه. وقت شما کنار میذارید یه عده میان لجام گسیخته استفاده میکنن، اگر کسی این هنر رو داشته باشه بتواند اینها رو از صحنه استنباط حذفشون نکنه ولی خطوط بده، جهت بده، ترسیم کنه، محدود کنه، ضوابطش رو بگه، الا شما این بر اولا که خب ظلمه. برای چی انسان اگه یه چیزی واقعا از اسناده چرا بذاریمش کنار؟ به چه دلیل؟ بعد خب اون طرف دیگه میام از اون بر استفاده میکنن، یعنی وقتی شما این بر قضیه رو بی جهت صفر میگیرید، اونا اون طرف سر قضیه رو شل میکنن. باید لذا حد وسط، این کاری هم که ما معمولا در این کتاب ها من میکنم، سعیم اینه که ما از اسناده استنباط استفاده کنیم. و میدونید اگر ما اومدیم فقه رو از نظر منابع، یعنی همون چهار تا، پنج تاش هم نکنیم، ولی بیام از نظر منابع اینها رو گویا بکنیم، توان میدیم به فقه. ولی لازم نیست از ضوابط شناخته شده اجتهاد، به قول مرحوم امام فقه جواهری، لازم نیست از فقه جواهری خارج بشیم، از اون برم میتونیم به حوادث واقعه به قول امام حق علیه السلام جواب بدیم. بحث مصلحت همینه که یکی از فقه و مصلحت من نوشتم، بحث عرف همینه. مثلا شما نگاه کنید در مکاسب غیر مکاسب، هر وقت عرف میاد سیره عقلا، سیره میگن باید حتما به امضای چی؟ شارع برسه. ولذا این عرفایی که الان در بازار، در بورس، در بانک ها، در مسائل اجتماعی، در روابط فرد با فرد وجود داره، اینا خب خیلی سیره های مستحدثه، به ملاک این که اینا در اصل معصوم نبوده و امضا نشده چی؟ کنار گذاشته میشه. خب اونجا ما همین بحث رو مناقشه کردیم، عرض کردیم بسیاری از این عرف ها تجسم درک عقله، یعنی عقلا نه به ما هم عیاشون، به ما هم نمیدونم جنگ طلب، به ما هم منفعت طلب اینا رو تأسیس، به ما هم عقلا اینا رو تأسیس کردن. چون در ساختار مثلا نظام اجتماعی این جواب میده. پس من حالا شما اصلا کل بانک رو، سیستم بانک رو حذف کنید، میخواد چکار کنید؟ این روابط مبادلات اقتصادی رو میشه مثلا، من یادم یه سال یه خونه رو فروختم 1.100، یه خونه داشتیم فروختیم، رفتیم بانک مثلا با 1,100,000 تومان یک گونی پر، یعنی مثلا باسپاد حالا پرس کنه، حالا همیشه هم تازه بانکه، حالا این سیستم میخوام بگم در طول مثلا 20 سال اینقدر عوض شده. الان شما ببینید مثلا پولی جا به جا نمیشه، اعتبار همش. خب اینا میخواد چیکار بشه؟ الان دولت کریمه اسلامی شما عموم معاملاتش چیز دیگه، اصلا نه مشتری نه بایع هم رو میبینن، نه پولی جا به جا میشه، نه خب اینا بگیم باطله، اینا حرام، اینا اشکال داره. خب نشد که، هم دولت خودمون داره انجام میده. دولت خودمون گفتن که به عنوانی که به هر حال مقید مثلا فقه رعایت بشه. خب اینا هست، بعد دیگه اینا همه سیره های باطله. این موضع اون وقت اون موضع اون طرف رو میاره که اون آقا میمیسه فقط اسلام در معاملات یک لا تظلمون و لا تظلمون داره. گفتن بعضی از آقایون که آقایون که میگم نه از این ژورنالیست های مثلا تازه قلم دست گرفته، از بزرگان که خب هر حال برشون حتی احترام هم قائل ما، که در کل اسلام یه لا تظلمون یه لا تظلمون، یعنی اون چند هزار روایت باب معاملات باید همه رو شست گذاشت کنار. ببینید این جوره ها، اون افراد این تفریط رو میاره، این تفریط اون افراد رو میاره. دوستان به هر حال انشاءالله امید هست به هر حال کار انجام بدید، خوب انجام بدید. به هر حال جاهایی باید این کارا رو کرد، یعنی بین اینها جمع کرد، البته از ضوابط شناخته شده اجتهاد هم خارج نشد، نیست این رفت و یا به سر هم کرد اذن گذاشت فقه یا اون طرف. اینه حالا من خواستم. خب دقت کنید دوستان، بحث امروزمون، بحث امروزمون دوستان، این قسمت اولش حدود نصف صفحه هست، رفع یک، به قول آقای آخون، رفع یک توهمه. متوهمم شیخ انصاریه، معمولا معلومه دیگه کفایه نظر داره به کلمات شیخ، حالا چه رد کنه چه تثبیت کنه. شیخ انصاری یه سخنی داره در رسائل، قاعدتا باید بهتر از من یادتون باشه. ایشون میگه که اگر یک مرجحی موجب ظن به اون ظلمزیه شد، تکرار میکنم، اگر یک مرجحی موجب ظن به صدق همونی شد که مزیت داره. خب میدونید دوستان، ظن به صدق یکی از خبرین که با هم متعارضن مستلزم چیه؟ مستلزم ظن به کذب اون یکیه، هست یا نه؟ بلا نمیشه بگه من نسبت به این ظن دارم که صدق صادقه، نسبت به اونم ظن دارم، نمیشه که دو تا ظن خلاف هم، یا نسبت به این ظن دارم نسبت به اون شک 50-50 دارم، نمیشه. ظن به صدق احدهما مستلزم ظن به کذب آخره. خب اگر اینطور شد، شما مثلا ظن شخصی دارید به صدق احدهما و همین ظن رو دارید نسبت به کذب احدهما، خب اصلا این دیگه اون یکی از صلاحیت حجیت میفته و در واقع دیگه جنگ بین دوتا حجت نیست، میشه بین حجت و لا حجت. لذا اگر دقت کرده باشید رسائل، مرحوم شیخ میفرماید که این مرجحات باید اقربیت به واقع رو برای انسان حرکت میکنه، نه زن به صدق و زن به اون طرفش، زن به کذب. اگر این طور باشه اصلا این از کلم از باب تعارض دوتا حجت خارج میشه، میشه حجت و لا حجت. مرحوم آخوند ایشون خیلی مقید و مؤدبه، ولی حالا اینجور مثلا میگه این توهم فاسده، این توهم فاسده، درست نیست. برای اینکه ببینید اگر ما ظن شخصی داشتیم به کذب، به صدق احدهما، درست ظن شخصی پیدا میشه به کذب آخر، ولی ظن نوعی پیدا نمیشه به کذب آخر. چه بسا دیگران چنین گمانی که من پیدا کردم پیدا نکنن. بله. و میدونید که معیار حجیت ظن شخصی یا عدم حجیت ظن شخصی نیست، معیار چیه علما؟ ظن نوعیه. فلذا ببینید اگر یک روایت شرایط حجیت داشته باشه، مثلا رواتش ثقه هستن، دلالت ظاهره، تقیه هم درش نیست، اصالت و عدم تقیه جاریه، کافیه. ولو شما، شخص شما به خاطر مثلا مخالفی که داره چی؟ ظن شخصی به کذبش داره، ولی این معیار حجیت رو داره. به عبارت دیگه به شیخ میپرسیم جناب شیخ از کی تا حالا معیار شده ظن شخصی؟ تا حالا به ما میگفتن که معیار حجیت ظن نوعی است، یعنی تازه ظن نوعی هم ببینید نه فعلی نوعی، شعنی، به این معنا که صلاحیت آوردن ظن رو داشته باشه. آوردن ظن هم میدونید به اینه که سندش درست باشه، دلالتش درست باشه، جهتش هم درست باشه. و هست دو تا روایت هم معارض هم، حالا شخص شما مثلا ظن شخص این اعتبار نداره. بله اگر کسی معیار رو شخصی بگیره، بگه ظن شخصی میخواد، بسیار خوب. یه چیز دیگه هم بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، من از اصول فقه یادمه، بعضی میگفتن ظن شخصی نمیخواد، ولی ظن به خلاف نباید باشه. دو مطلبه، بگیم در اعتبار خبر ظن شخصی لازمه، دو ظن شخصی لازم نیست ولی ظن به خلاف نباشه. بعضی‌ها میگفتن ظن شخصی به خلاف نباشه. بله اگر بگیم ظن شخصی لازمه، ما اینجا نسبت به یکی ظن شخصی داریم. اگر بگیم ظن شخصی به خلاف نباید باشه، فرض اینه که در اینجا ظن شخصی به خلاف هست، چون یکی به وفاق زن داریم، معلومه به نسبت به او زن شخصی به خلاف داریم. ولی کسی اینا رو امروز قبول نداره. آقا امروز میگن کافیه برای اعتبار روایت که زن چی باشه؟ نوعی، یعنی صلاحیت داشته باشه که وقتی این خبر رو به نوع میدی بگن آقا بله این سندش درسته، دلالتش ظاهره، جهتش درسته. بنابراین هیچ وقت ظن شخصی به وفاق لطمه به اعتبار خبر نمیزنه. که شما بگید جنگ بین حجت و لا حجته، نه حجت و حجت. تازه یه چیز دیگه دوستان، من یواشتر میگم که سطح مطلب فرق بکنه. اصلا ببینید در متعارضین جالب اینه، در متعارضین بعضی وقتا یقین به صدور هر دو داریم. مگه دیروز نخوندیم؟ دیروز خواندیم که بعضی وقتا چی؟ یقین به هر دو داریم. لذا این که شیخ می‌فرماین اگر ظن به صدق و صدور یکی پیدا شد، بلافاصله اون طرف ظن به کذب اون یکیه، نه خیر. بعضی وقتا نسبت به صدور هر دو ظن داریم، میشه یا نمیشه؟ بعضی وقتا نسبت به صدور هر دو قد داریم. بعضی وقتا نسبت به صدور یکی قد داریم، نسبت به صدور یکی زن داریم. البته جهات دیگرش مثلا مشکل داره. فرض کنیم نسبت به صدور هر دو یقین داریم، ولی میدانیم یکی از اینها چی؟ حقیقتا صادر شده. یا مثلا یکیش اجمال داره، ممکنه حمل بر اون یکی بشه مثلا، یا اصلا معناش معلوم نیست. لذا این که بگیم که اتوماتیک تا گمان به صدق یکی پیدا کردیم، گمان به کذب یکی پیدا میکنیم، این تازه کلیت نداره. اولا اگر کلیت داشت ضرر نمیخورد، به خاطر اون جواب اول. تازه کلیت هم نداره. خب دوستان، این حدود یک نصف صفحه هست، معمولا دیگه مرحوم آخوند با اون عبارت کفایه ای ادا میکنه. میخواد اینو پیاده کنیم، ادامه میدیم مطلب رو. و توهم و ان ما یوجب الظن به صدق احد الخبرین لا یکون به مرجه. من دوستان دارم میخواد حالا خارج از کتاب این وجه ربط مطلبم بگم دیگه، و الا میشه اینو یه مطلب مستقل اسمش هم بذارید رفع یک توهم، یعنی بیان یک توهم و رفعش. خیلی هم فکر نکنید به ماقبل رفع داره یا نداره، ولی خب مسلم اگر رفعشو برقرار کنیم خود مطلب بهتر با ما رفع میشه. ببینید قبل از توهم مرحوم آخوند یه مطلبی گفتا با اون ثم انه تا آخر، ایشون میگفت که مرجح لازم نیست اقربیت به واقع بیاره، لازم نیست گمان بیاره، البته اگرم بیاره اشکال نداره. بله اینشو میخوام، اگرم بیاره اشکال نداره، تازه بیاره بهتره، اگرم بیاره بیاره. یعنی یک مزیت که میخواد پنجه ترجیح باشه میتونه موجب زن بشه، میتونه نشه، میتونه موجب اقربیت به واقع بشه یا نشه، حرفایی که دیروزه است. حالا سمه میخواد بگینه اصلا بعضی گفتن اگر موجب زن بشه خراب میشه، چون موجب زن به این که بشه موجب کذب به اون میشه، زن به کذب میشه و دیگه از حجت و حجت خارج میشه. میخواد بگه نه، این توهم درست نیست. حالا دیگه ربطش کاملا جا برای خودش باز میکنه، یه ربط منطقی داره. و توهم و اصلاً این توهم مال شیخه. حالا ما اصل توهم رو میخونیم تا برسیم به ردش. توهم اینه دوستان، انما یوجب الظن به صدق احد الخبرین لا یکون و به مرجه بل موجبون لسقوط الاخره عن الحجیه لزن به کذبهی هینه ازن. این توهم، هر مرجحی که به جای ما انما، به جای ما بذارید مرجح، شیخ میگه هر مرجحی که موجب گمان به صدق احد الخبرین بشه، مثلا فرض کنید شهرت، شهرت این قابلیت رو داره که اگر افتاد پشت یک روایت انسان ظن به صدق او پیدا کنه. ظنم که میگه منظور ظن شخصیه ها، هر چه که موجب ظن شخصی بشه به صدق احد خبرین، این دیگه مرجح نیست، بالاتر از مرجحه. این که میگه مرجح نیست نه یعنی به درد نمیخوره ها، یعنی این بالاتر از مرجحه، چون موجب سقوط اون معارض میشه از حجیت. چرا اون از حجیت میفته؟ لزن به کذبهی نعزن، چون گمان داریم، اونم گمان شخصی به کذب اون آخر. در این هنگام، کدام هنگام؟ هنگامی که اون طرف زن داریم به صدق. ایشون میگه این توهم فاسده به دو بیان. یک بیانش اینه، دو بیان یعنی دو دلیل در واقع، من با دو مرحله میخونم. اولیش اینه، فَإِنَّ الظَّنَّ بِالْكِذْبِ لا یزل رو به حجیت معتبره من باب زن نوعن و انما یزل فی ما اخذه فی اعتباری عظم و زن به خلافه ولم یوخص اعتبار الاخبار صدورن و ولا ظهورن ولا جهتن چی؟ زاله. تا اینجا دوستان یک سره بخونیم. گمان به کس که شیخ انصاری ازش نگرانه، گمان به کس منظور گمان شخصیه ها، همون گمانی که شیخ میگفت، گمان شخصی به کس ضرر نمیزنه. عجیب اینه، ضرر نمیزنه به حجیت، حجتی که به جای ما بذارید حجت، بذارید دلیل، ضرر نمیزنه به حجیت دلیلی که معتبر شده از باب چی؟ ظن نوعی. دوستان مگه یادمون رفته؟ علما میگفتن معیار نوعه نه معیار شخصه. در باب ظهور هم در کفایه هم در رسائل هم در اصول فقه من یادمه خواندیم که معیار ظن نوعیه. خب اینجا هم ظن نوعی هست، این قابلیت رو داره، اصلا هم روایت سند داره، دلالت داره. خب فرض اینه همه چیزش کامله، فقط معارض داره. بله و انما یزور همانا ضرر میزد در صورتی که اخذه، البته این ما به معنی صورت نیست، یعنی همون حجتی که، در حجتی که اخذ شده باشه در اعتبار اون حجت و دلیل عدم ظن شخصی به خلاف. حالا علما سوال میکنم عدم ظن شخصی به خلاف اخذ شده در حجیت اخبار یا نشده در حجیت ادله؟ نشده. ولم یوخذ در اعتبار اخبار چه وقتی که بحث از صدور میکنیم، چه وقتی بحث از دلالتش میکنیم، چه وقتی بحث از جهت صدور میکنیم، ذالک اخذ نشده. ذالک یعنی عدم ظن به خلاف. خود دوستان میدونید میگن یک روایت باید به حسب نوع اطمینان بیاره، یا مثلا راوی ثقه باشه به حسب نوع، نظر نوع، یا ظهور. از کردم در سه تا کتاب خوندید میگفتن معیار ظهور ظن نوعیه نه ظن شخصی. در جهت، جهت یعنی این که برسیم به این که تقییتا صادر نشده، معیار نوعه. این از این. خب این دو تا خط تمام کنم. این دوستان یک جواب. یه جواب دیگه اینه که هازا، یعنی اینو بگیر افزون بر این، این جواب دومه، مضافن الاختصاص حصول ظن بالکذب به ما ازا علم بکذب عهده ما صدورن و الا فلا یوجب الظن به صدور عهده ما لامکان صدوره ما ما عدم ارادت ظهور فی احدهما او فیهما او ارادتی تقییت کن. از کردم دوستان این عبارت همون که از خارج گفتیم که اصلا آقا در باب تعارض، در باب تعارض این طور نیست که اگر ظن به صدق یکی پیدا کردیم حتما ظن به عدم در دیگری پیدا کنیم. بله نه خیر. بله اگر ما از حال هر طریقی یقین کنیم یکی از این دو کذبه، خب بله اگر یقین کنیم یکی از این دو کذبه، طبیعتاً وقتی گمان پیدا کردیم به صدور یکی، گمان پیدا میکنیم به کذب دیگری. اما در تعارض همیشه اینطور نیست. از کلم براتون بعضی وقتا یقین داریم به صدور هر دو. البته میگید اگر یقین داری به صدور هر دو پس چجور؟ خب هیچی، تو دلالتش تو جهتش مشکل داره. عبارت نگاه کنید این چجور بیان میکنه، میفهمد که مضافم یعنی اضافه بر اون قبلی، این جوابم هست اختصاص داره حصول ظن به کس که شیخ میفرمود، اختصاص داره به صورتی که، به جای ما بذارید صورت، ازام دیگه معنا نکنید، به ما ازام معمولا تو فارسی یکیش معنا نمیشه، اختصاص داره به صورتی که یقین داریم به کذب احده ما صدورم. بله اگر یقین داریم یکی از اینا صادر نشده، من یه سوال از شما بکنم دوستان، کی یقین میکنیم یکی از اینا صادر نشده؟ حالا اینو ببینیم، میتونیم از خارج بگیم که ببینید اگر دو روایت بود، اگر دو روایت بود، البته سنداشون هر دو خوبه چون بحث تعارضه، دلالت هر دو هم روشن روشن، یکی گفت لا بعثه، یکی گفت فیه بعث، این که داریم چه کارش بکنیم، تقیه هم اصلا نیست. فرض کنید یک مسئله ایست که اهل سنت یا اصلا نظر نداشتن یا اونا هم 20 فرقه بودن که احتمال تقیه هم ندیم. خب اینجا تقیه که نمیتونیم بگیم این یکی احتمال تقیه اون یکی، دلالتش هم که قابل توجیه نیست. اینجا دیواری دیگه کوتاه‌تر از صدور نداریم، باید بگیم یکیش حتما دروغه، صادر نشده، درست کردن، مثلا روات درست کردن. لذا میشه پیدا کنیم جایی که علماء به کذب اهل ما صدورن و الا نه، البته بعضی وقتا اینطور نیست، مثلا یکی ظاهره یکی نه مجمله، خب اینجا حملش بکنیم میذاریمش کنار. لذا میگه و الا، و الا یعنی اگر ندانیم کذب احدهما فلا یوجب الظن به صدور احدهما، موجب نمیشه ظن به صدور یکی فقط. خب این عبارت چه داری معنا میکنی؟ به عبارت دیگه لا یوجب ظن به صدور یکی و عدم صدور دیگر. عبارت باید اینطور باشه ها، عبارت شب مطالعه کنید ببینید احساس میکنید کم داره، باید میباید اینطور بگه، بگه که و الا فلا یوجب ظن به صدور احدهما و کذب آخر. چطور میشه که با اینکه ما گمان داریم به صدور یکی، گمان به کذب دیگری نداشته باشیم؟ میگه لامکان صدوره هما، چون امکان داره هر دو صادر شده باشه. مگه دیروز نگفتیم که در متعارضین گاهی یقین داریم به صدور هر دو، حالا اینجا که تازه میگیم امکان، لامکان صدوره هما. خب اینجا دوستان سوال میشه اگر هر دو صادر شده، بله اگر هر دو صادر شده، پس چجور میشه دو روایت متعارض هر دو صادر شده باشه؟ میگه میشه مع عدم ارادت ظهور فی احد، با این توجیه که ظهور یکی اراده نشده. دوستان ببینید خیلی زرنگه، نمیگه یکی ظهور نداره ها، اگر میگفت یکی ظهور نداره بگید آقا دیگه بین حجت و حجت نبود که میشد بین حجت و نه، ظهور داره ولی میدونیم اراده نشد. بعضی وقتا اگر نس نباشه مثلا یکی امره، یکی میگه لا بحث به ترکیه، مثلا خب بیایم چیز بکنیم دیگه، حتی باید یه جوری هم باید اون طرف هم نرید که بشه جمع چی عرفی بینش کرد، چون اگر بشه جمع عرفی کرد باز از باب تعارض چی میشه خارج میشه. فقط باید این تو بگیم دو تا هر دو ظهور دارن، ظهوراشون هم مخالف همه، ولی یکی از ظهورها اراده نشده تا تعارض تصور بشه. مع عدم ارادت ظهور فی احدهما، یا بالاتر دوستان عدم اراده ظهور در هر دو، یعنی دو تا روایت داریم متعارض، احتمالا بگیم ظهور هیچ کدام اراده نشده باشه، یا نه اراده شده ولی اراده شده تقییتا، اینا دیگه صور متعارضه دیگه. به هر حال ببینید کلام شیخ خود در این مرحله دوم اینجور رد میکنیم که این طور نیست که به محض زن به صدق یکی زن به جزنی. خیلی عبارت راحت، هم کوتاه‌تر میشد گفت، هم به هر حال ایشون اینجور بیان کرده. شما چی داشتن؟ خب الحمدلله من فکر کردم شما اونجا که میگه ظن نوعی، من حال چون آخر سال دیگه جلسات آخر دوستان میخوام انشاءالله برای بعدن هم زمین های فکرتون پیدا بشه، معمولا در رسائل و کفایه مثل همین امروز و اصول فقه میخوندید که در اعتبار روایات چی معیاره؟ ظن نوعی معیاره. ولی ما رأینا من الفقها من الجن و الانس الا این که ظن شخصی رو معیار قرار میده. همین حضرات آقایون که اجتهاد میکنن، خود آقای آخوند شب که میخواد اجتهاد کنه، شیخ امثالی که شب میخواد اجتهاد کنه، اگر یه روایت رو میدید برداشت خودش رو معیار قرار میداد یا تلفن برمیداشت این برون بر زنگ میزد که یه همچون روایتی هست، طلبه ها شما چی میفهمید؟ ظن نوعی اگر شد این میشه دیگه، ظن شخصی نوعی دیده شده. اینا رو هم باید این طور بگیم، یعنی در واقع عملا ظن شخصیست، ولی همه ادعا میکنن که این ظن شخصی چی؟ نوعی دیده شده. این البته ما زیاد به کار بردیم در درس خارج، اگه وقت نوشته هاشو ببینید اونجا ما زیاد به کار بردیم. ولی مشکل اینه که بعضی وقتا با این که شهرت برخلاف هم هست، یعنی عملا چون طبق این مبنا اگر بالفعل شهرت برخلاف بود که زیر طرف نمیتونه که این ظن من نوعیه، عملا داریم برخلافش میبینیم. گوش میکنید؟ یعنی عملا اگر 90 تا فقیه هم خلاف این فهمیده باشن، این یکی داریم تو بگه ظن من شخصی ولی نو، بله میتونه بگه ظن من میباس نوعی بشه، میباس نوعی بشه. یا اگر همه این دقتی که من میکردم میکردن به حرف من میرسیدن، تو میشه دیگه. به هر حال اینا با این عبارات خیلی سازگار نیست و باید خلاص جمع و جورش کرد. بگذاریم حالا اون حرفا انشاءالله برای خارجه. دوستان یه مطلب دیگه، مطلب دیگه اینه که این اولا من تا ربطشو نگم، مطلب قبلی رو اول گفتیم بعد ربطشو گفتیم، اینجا برعکس، اول باید من ربطشو بگم بعد اصلا بتونم مطلب رو بگم. ببینید ایشون دیروز آخر درس دیروز، یعنی آخرین مطلب درس دیروزش چی بود؟ این نعم به اونجا میخوره. اصلا این سمه ای که امروز داشتیم با دو تا جواب اینو بذارید کنار، بشورید بذارید کنار، برید قبل از سم، قبل از این توهم، قبل از این توهم، سمه اشتباه کردم، قبل از این توهم که امروز خوندید. دیروز آخری مطلب چی بود؟ این بود که اگر بنا شد ما تعدی کنیم، تجاوز کنیم، دیگه تا گاو ماهی تجاوز میکنیم، دیگه منتظر این که موجب گمان بشه، اون یکی دیگر چی بود؟ اقربیت به واقع بشه، منتظر این حرفا نمیمونه. درسته؟ مثلا یک کسی نماز شب بیشتر میخونه، همین هم کفایت میکنه برای مزیت. دوستان ایشون میخواد یک کمی اون حرف قبل رو اصلاح کنه. نعم در موقع میخوندید برای استدراک، استدراک یعنی استثناء، ولی استثنای روشنگر که اون قبلی رو اصلاح کنه. ببینید در این نعم میگه البته ما یه قانونی داریم دوستان تحت عنوان وجوب العمل به عقل و دلیلین. یک بار دیگه میگم چون سریعا تو کفایه نیومده، وجوب العمل بقیه رو شما بفرمایید به عقل و دلیلین. اگر دوستان ما این قانون رو قبول کردیم، ممکنه بگیم در مرجحات تجاوز میکنیم، اما فقط مرجحاتی میگیریم که موجب قوی تر شدن دلیلیت دلیل میشه. یعنی این قید رو بزنیم، قید گمان آور بودن رو قبول نداریم، دیروز هم رد کردیم، قید اقربیت به واقع رو رد کردیم، ولی قید چی؟ این قید رو قبول کنیم که موجب قوی تر شدن دلیلیت دلیل بشه. اینا جان آدم بالا میاد که بخواد اینا رو از هم واقعا جدا کنه مستاقنا. مصداقاً جدا کنه. مثلا ببینید اگر یکی از روایات موافق قیاس بود، قیاس سنی، یکی از روایات موافق قیاس نبود، دو تا روایت متعارض، یکی موافق قیاسه یکی مخالف قیاسه، از شما سوال میکنم موافق قیاس بودن موجب قوی تر شدن یک دلیل در دلیلیتش میشه یا نه؟ نمیشه، چون در فقه شیعه قیاسی مردوده. حالا یه چیزم موافق قیاس باشه، تازه موافق یه چیزی شده که در شریعت ما به شدت رد شده، کوبیده شده. خب حالا این مزیت رو داره که موافق قیاس. طبق حرف دیروز خب میباست بگیریم دیگه، چون بنا شد به هر، بگید آقا به هر مرجحی عقد کنیم. طبق درس امروز ندیگه ندیگه، ولی اگر یا مثلا شهرت فتوایی، یک روایت شهرت فتوایی داره، اگر ما دلیلیت و شهرت روایی بدونیم، مرجح رو شهرت روایی بدونیم، خب این به درد نمیخوره. ولی اگر فرض کنید، حالا همین که گفتم، بعضیا گفتن نه خیر، اتفاقا شهرت فتوایی موجب تقویت یک دلیل حتی در دلیلیتش میشه. یعنی ما میتونیم بگیم این روایت یک مؤید داره، برای اولویت داره، برای طریقیت به نام شهرت. خب اگر تونستیم این رو میگیریم. به این خاطر ایشون میفرماید که اگر دلیلی موجبه، اگر مرجحی تقویت کند دلیلیت یک دلیل رو، میشه بهش عقد کرد و الا نه. عبارت رو نگاه کنید، نعم لوکان وجه و تعدی. شما دوستان که اینقدر گرمتونه، مگه این مشکل داره کوله به مدرسه؟ بله فر حال نمیدونم نه هم اینکه از خارج که نباید تکنسی هم بیانم، خب یک مشته ایتر بیانم. خب نه هم لوکان وچه و تعدی، اگر وچه تعدی، خب حال این نه هم هیچ شد احتمال بخوره به 24 ساعت قبل و نصفی صفت قهبانی هم کتاب شما چند خطه، ولی خب بزنید به اونجا، به قبل از توهم. نعم لوکان وچه تعدی، اگر وچه تجاوز، اگر وچه تجاوز، یعنی این که میگیم از منصوص به غیر منصوص باید رفت، اگر وچهش اشاره به اون قانون، اندراج و ذلمزیه فی اقوت دلیله، بگیم چون ذلمزیه میره تو اقوت دلیله و ما مأموریم به اقوت دلیله عقد کنیم، اگر این طور باشه بله، اون حرف دیروزمون به طور مطلق نیست دیگه. لوجب الاقتصار علا ما یوجب القوه چی فی دلیلیته، واجب میشه اکتفا کنیم بر مزیت هایی که، به جای ما بذارید مزیت، بر مزیت هایی که موجب قوت در دلیلیت دلیل بشه. به عبارت دیگه در جهت اثبات و در جهت طریقیت دلیل او رو تقویت کنه. براتون مثال زدم، مثلا موافقت قیاس اگر دلیلیت دلیل و لطمه نزنه، بفرمایید موجب تقویتش نمیشه، ولی خب ممکنه یه مزیت دیگه اینطور نباشه. من دون تعدی الی ما لا یوجب ذلک، ولی دیگه تجاوز نمی کنیم به چیزی که موجب تقویت طریقیت دلیل نشه، مثل موافقت با قیاس. و این کان موجبن لقوت مضمون زیه ثبوتن، اگرچه موجب قوت مضمون اون زلمزهیه ثبوتن بشه. ببینید دوستان، اصلا گمان که دست ما نیست، بعضی وقتا گمان میاد، یا واقعا بعضی وقتا خود همین قیاسی که دوستان رد میکنیم واقعا چون معارض داره دیگه، یک روایت موافق قیاس، بگید آقا، یک روایت مخالف قیاس. فرض کنید مثالش هم بزنم، ما یک قانون کلی داریم که الخمرو حرام، الخمرو حرام، خب قیاس کنیم همه چیزای دیگه هم حرام، چیزایی که مسکر باشه با قیاس، فلان قرص نمیدونم چی میگن، اکستازی میگن چی میگن، اونم بگیم حرام دیگه چون قیاس دیگه. حالا فرض کنیم ما در خصوص مثلا ماء الشعیر، آب جو، یک روایت داریم حرام، یک روایت داریم غیر حرام. از این دو روایت در آب جو، حرام غیر حرام، کدامش موافق قیاسه؟ قیاسی که از الخمر و حرام میاریم بیرون، اون که میگه ماء الشعیر حرام. پس ماء الشعیر حرام موافق قیاسه، قیاسی که از الخمر و حرام به دست میاریم، قیاس ظنی. ماء الشعیر حلال خلاف قیاسه. این دوتا روایت، ماء الشعیر حرام، ماء الشعیر حلال، دوتا روایت، یکیش موافق قیاس، یکیش مخالف، ولی بنا شد موافقت قیاس تقویت دلیل نکنه، ولو واقعا ممکنه انسان به قرینه الخمر و حرام و اون مثلا، یا فرض کنید یه جا گفته الخمر و حرام، یه جا گفته نمیدونم فلان قرص حرام، یه جا گفته فلان مواد مخدر حرام، فلان مواد مسکر حرام، انسان گمان پیدا کنه که این صادقه، گمان پیدا کنه یا قوت مضمون پیدا کنه، ولی میدانیم گمان و قوت مضمون و اینها موجب تقویت یک دلیل نمیشه. لذا ببینید میگه که من دون تعدی الی ما لا یوجب و تقویت دلیل، اگر چه موجب گمان بشه، این از من اضافه کردم، یا موجب چی؟ قوت مضمون اون ذی‌المزیه بشه ثبوتن، یعنی بدون توجه به دلیلیت دلیل. مثلا شهرت فتواییه، اولویت ظنیه و نحوه هما، من نحوه هماشو مثال دادم، قیاس، قیاس غیر منصوص الاله، اینا هیچ کدام به درد نمیخوره. فان المنساق من قاعدت اقوى دلیلین، اونی که به ذهن انسان میاد از این قانون اقوى دلیلین، یا متیقن از این قانون، انما هو الاقوى دلالتن، اونی که در دلیلیتش قوی تره، نه از هر راهی قوی تر باشه، ولو ربطی به دلیلیت دلیل نداشته باشه. دوستان این دوتا عبارت چه فرقی داره؟ فإن المنساق، بعد میگه اول متیقن. ببینید دوستان، یه دفعه میگیم که اصلا ظهور قاعده اقوى دلیلین، قاعده اقوى دلیلین من از خارج گفتم، همون قانونی که میگه واجب است اخذ به اقوى دلیلین، یه دفعه میگیم اصلا ظهور این قانون در جایی است که دلیلیت دلیل قوی تر باشه، نه مضمونش، نه گمان طبقش باشه، میگیم اصلا ظهور در اینه. یه دفعه میگیم نه، ظهور نداره، ولی چی؟ درد متیقنه. شما یه دفعه میگید اکرم العلماء ظهور داره در عالم عادل، یه دفعه میگید نه، ظهور در عالم عادل نداره، ولی قدر متیقنش عالم عادله، احتمال عالم غیر عادل هم هست، ولی قدر متیقنش اینه، ادعای ظهورم نمی کنید. این دوتا رو دوستان فرق بذارید، خیلی جا به درتون میخوره. لذا میگه فإن المنساق، منساق یعنی اونی که به ذهن میاد و متبادره و ظاهره، اونی که ظاهره از قاعده اقوى دلیلین همینه که در دلیلیتش قوی تر باشه، یا لااقل متیقن از این قاعده، منظور از دلالتن هم یعنی دلیلیتش، نه محتواش که ممکنه مثلا مطابق قیاس باشه و انسان گمانم بکنه، فایده ای نداره. فقط هم که به نظر من فهم دوستان اشاره به اینه که تو این مثالی که زد مثل شهرت فتوایی، شهرت فتوایی موجب قوت دلیلیت دلیل میشه. اصلا امروزی ها میدونیم که خیلی هاشون معتقدن اگر قوی ترین دلیل شهرت برخلافش بود زمین میخورد، برعکسش اگر ضعیف ترین دلیل، صاحب جواهر نظرش نه، اگر ضعیف ترین دلیل شهرت بر وفقش باشه اون کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.